ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. درود، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 14 فروردین 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله از مهمترین رویدادهای ایران و جهان می‌شنویم. همراه ما بمونیم که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروح خبرها از همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو.
درود بر شما. محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی گفت قوه قضاییه پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی را حتی اگر به گفته او سالها زمان ببرد رها نخواهد کرد تا عاملان این ماجرا به گفته او به سزای اعمال خود برسند. محمد جواد منتظری همچنین افزود که برخی پیگیری ها در این زمینه در عراق انجام شده ولی پیشرفت آن در حد انتظار جمهوری اسلامی نیست. پیش از این یک منبع آگاه از مذاکرات وین به رادیو فردا گفته بود که مختوم شدن پرونده قاسم سلیمانی یکی از شرطهای دولت آمریکا برای خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی و به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در اسفند ماه گذشته گزارش داد که دولت آمریکا برای محافظت 24 ساعته از جان مایک پومپو وزیر خارجه سابق و برایان هوک نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران ماهانه 2 میلیون دلار هزینه می‌کند. دلیل این محافظت تهدیدهای خارجی مرتبط با حکومت ایران ذکر شده. قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در جریان حملات پهپادی 13 دی ماه 98 در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. نیروهای اوکراینی روز شنبه با پیشروی محتاطانه به سمت کیف توانستند مناطق اطراف شمال پایتخت را پس بگیرند. به گزارش رویترز، روسیه عقب نشینی نیروهای خود در نزدیکی کیف را به مثابه نشان دادن حسن نیت در مذاکرات صلح تصویر کرد. اوکراین و متحدانش میگویند روسیه پس از محتمل شدن خسارت سنگین در نزدیکی کیف مجبور شد تمرکز خود را به شرق اوکراین تغییر دهد. در همین حال اوکراین شنبه اعلام کرد در حین بازپسگیری مناطق اطراف کیف نیروهای این کشور با صحنه‌های وحشتناکی از اجساد غیر نظامیان در خیابان‌ها مواجه شدند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در محل دست کم 20 جسد را در یک خیابان در شهر بوچا در نزدیکی پایتخت مشاهده کردند. از جمله جسد خبرنگار عکاس معروف اوکراینی ماکس لوین که با دستانی بسته به ضرب 2 گلوله کشته شد. شهردار بوچا به خبرگزاری فرانسه گفت اجساد پیدا شده نشان می‌دهد که همه این غیر نظامیان پس از دستگیری به ضرب گلوله و دست جمعی کشته شدند. از سوی دیگر ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین روز شنبه اعلام کرد از شدت حملات هوایی و موشکی روسیه کاسته شده است. به گفته مسئولان ستاد مسکو عقب نشینی ستاد مسکو عقب نشینی واحدها از طریق شمال اوکراین را ادامه می دهد. به گزارش رویترز ستاد کل ارتش در یک پست فیسبوکی همچنان اعلام کرده است که نیروهای روسی هنگام عقب نشینی در حال استقرار مین در جاده ها و برخی شهرک ها مشاهده شدند. و آخرین خبر این که پلیس اسرائیل اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این کشور 3 شبه نظامی جهاد اسلامی را شنبه در جریان رد و بدل رگبار آتش در کرانه باختری کشتند. این رویدادها در بحبوحه تشدید تنش‌ها در آستانه آغاز ماه رمضان مسلمانان و در جریان افزایش خشونت‌ها در اسرائیل و کرانه باختری صورت گرفت. به گفته پلیس 4 سرباز اسرائیلی زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم اعلام شده است.
سپاسگزارم از کیان معنوی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. از آخرین تحولات میدانی تهاجم روسیه به اوکراین میشنویم. دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید قوه قضاییه تا وقتی عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی به سزای اعمالشان برسند این پرونده را پیگیری میکند. در گفتگوی با یک کارشناس به اثر این خواسته بر احیای برجام میپردازیم. گزارشی هم داریم درباره تلاش دوباره شماری از نمایندگان مجلس برای بررسی دوباره طرح محدودیت بیشتر اینترنت در ایران. پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید و مروری هم داریم بر شبکه‌های اجتماعی. همه اینها در دقایق پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. اوکراین اعلام کرد که با عقب نشینی نیروهای روسی از اطراف کیف و شهر چرنیهیف کنترل حومه کیف را به دست آورده است. در همین حال شواهدی مبنی بر کشتار غیر نظامیان در مناطقی که روسها اشغال کردند به دست آمده است. همکارم آنا رایسکایا از طریق تلفن به ما پیوسته تا از خبرهایی که در تحولات میدانی تهاجم روسیه به اوکراین هست برای ما بگه. خانم رایسکایا، آخرین خبرها چه هست؟
امروز 39 روز جنگ روسیه علیه اوکراین و همینطور که شما در خبرها گفتید، استانهای کیف و بخشای بزرگی از استان چرنیهیف از نیروهای روس بازپس گرفته شده و در شهرک‌های کوچیکی در هم کیف همچون بوچا و ایرپین و هستومیل به مدت 2 روز رفت آمدها ممنوع خواهد بود و البته مقامات اوکراینی میگویند که دست کم 10 روز نیاز در این شهرک ها برای بازگشت اهالیشون آماده بشن. گفته میشه نیروهای روس هنگام عقب نشینی خیلی بسیاری از خیابان ها و ساختمان ها را مین‌گذاری کردند و حتی اجسادی که در خیابان ها رها شده بودند مین‌گذاری شدند و از تصاویر منتشر شده و اظهارات مقامات رسمی می دونیم که صدها تن در این شهرک ها کشته شدند. تقریبا همه آنها غیر نظامی بودند. اکثر آنها نزدیک خودرو یا دوچرخه هایشون افتادند. برخی از آنها دست هایشون از پشت بسته است و شهردار بوچا گفت که گور دست جمعی با بیش از 270 تن که تیربارون شدند کش شده و در شهر ایرپین تا حالا 200 نفر کشته شده غیر نظامی اینا رو جمع‌آوری کرد از بیابان‌ها و هنوز شروع نکردند کسانی که زیر آوار موندند بیرون بکشند و اصلا نمیدونیم کسی زنده مونده یا نه. حتی یک خبرنگار روزنامه روسی کامرسانت، و اینو توجه کنید که در روسیه اصلا اجازه ندارند خبرنگاران روس درباره کشته شدن غیر نظامیان خبر بدند، اما حتی خبرنگار کامرسانت نوشت که وضعیت بوچ اینقدر وحشتناکه که نیاز تحقیقات گسترده بین المللی در این رابطه انجام بشه و البته وزیر خارجه بریتانیا هم با اشاره به تصاویری که از شهرک‌های حومه کیف منتشر شده در تویتر نوشت که بریتانیا به همراه چند کشور دیگر شواهدی از جنایت جنگی روسیه برای ارائه به دادگاه لاهه جمع‌آوری میکند. و همانطور که پیش بینی شد دسته از نظامیان روس که در نزدیکی کیف مستقر بودند به بلاروس بازگشتند، اما دسته به بخش جنوبی استان خارکیف شمال دانباس منتقل شدند و در 24 ساعت گذشته تقریبا تمام شهرهای اونهای دنیت پولوان که همچنان تحت کنترل دولت اوکراین هستند این شهرها هدف آتش خمپاره و بمب و مشق قرار گرفتند و روبیش نه با پاپاس نه این دونامی که احتمالاً از این به بعد زیاد در خبرها شنید، چرا که این دو شهر کلیدی برای کنترل منطقه دمستان اینها همچنان محل اصلی درگیری ها در این منطقه و چند روز پیش اعلام کرد که دانباس اولویت اصلیش. و CNN به نقل از نهادهای امنیتی آمریکا هم گفتش داد که روسیه تلاش‌های خود را برای تصرف هر شهری‌تر منطقه دانباس متمرکز خواهد کرد و بر اساس این گزارش روسیه قصد داره احتمالاً تا نهم می روزی که روسیه پیروزی بر آلمان نازی رو جشن میگیره تلاش خواهد کرد که دنباس را تحت کنترل زودتر آورد. و البته مقامات آمریکایی به CNN گفتند که معتقدند روسیه در این روز پیروزی بر اوکراین را هم جشن خواهد گرفت حتی بی توجه به وضعیت میدانی یا روند مذاکره. و البته به اعتقاد مقامات غربی و البته مسئولین اوکراینی هم در این باره بیشتر سخن گفتند روسیه شانس بیشتری برای تصرف دنباس در سایر مناطق اوکراین و احتمالاً از این به بعد اصلی همینجا خواهد بود و روسیه به تلاش خود برای محاصره هسته اصلی نیروهای اوکراینی در دنباس به این تلاش ادامه خواهد.
سپاسگزارم از شما. آنا رایسکایا بود. در طول روز باز هم با آنا رایسکایا همراه میشیم در مجله‌های خبری دیگری که داریم و از او در مورد آخرین تحولات میدانی در کیف خواهیم شنید. همچنین میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در مورد تهاجم روسیه به اوکراین هم دنبال کنید. همچنان همراه ما بمانید. شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. دیدگاهی، نظری و نقدی اگر دارید به برنامه‌های ما و یا در مورد گزارش‌ها و خبرهایی که میشنوید از طریق شماره پیامگیر 20420221122113 میتونید با ما دیدگاه و نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید. همچنین از طریق تلگرام، راهی بسیار ساده و بدون هیچ هزینه‌ای، میتونید پیام خودتون رو به نشانی @فرداگرام برای ما بفرستید. خب در اینجا فرصت کوتاهی رو از اتاق فرمان میگیریم و یک بار دیگه برمیگردیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در خبرها هم شنیدید محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران گفته است قوه قضاییه پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی را حتی اگر سالها زمان ببرد رها نخواهد کرد تا عاملان این ماجرا به گفته او به سزای اعمال خود برسند. او گفته است که برخی پیگیری ها در این زمینه در عراق انجام شده ولی پیشرفت در آن در حد انتظار جمهوری اسلامی نیست. پیش از این یک منبع آگاه از مذاکرات وین به رادیو فردا گفته بود که مختومه شدن پرونده قاسم سلیمانی یکی از شروط دولت آمریکا برای خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکا و به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام است. رضا تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بین الملل در گلاسکو از طریق تلفن به ما پیوسته. آقای تقی‌زاده خوش آمدید. به نظر شما آمریکا با وجود پافشاری جمهوری اسلامی برای انتقام قاسم سلیمانی از عاملان کشتن او حاضر دوباره به برجام برگرده و مذاکرات احیای برجام رو ادامه بده؟
تصور من این نیست که واقعا این دو موضوع ارتباط کاملا تنگاتنگ با هم دیگه دارن. دولت آمریکا میتونه از کنار این ماجرا بگذره و مسئله رو یک موضوع داخلی ایران تلقی بکنه و البته میتونه نسبت به اون واکنش تندتری هم داشته باشه. جمهوری اسلامی سابقه چنین اقداماتی رو داره. در زمان آیت الله خمینی حکمی صادر شد برای آقای سلمان رشدی، کتابی که آیه های شیطانی رو نوشته بود و این حکم اجراش حتی یک جایزه کلان هم در کنارش بود و این باعث شد که بریتانیایی ها از سلمان رشدی محافظت شبانه روزی بکنن و این قضیه عملا به تاریخ سپرده شد. و در مورد کسانی که حالا در پرونده از قول جمهوری اسلامی به نوعی مرتبط با اقدام برای قتل قاسم سلیمانی هستن قضیه فرق میکنه. دولت آمریکای سرمایه سنگین ماهی $13 میلیون رو برای محافظت دو تن از این کسانی که در پرونده از اونها اسپرده شده، آقای براین هوک نماینده ویژه آمریکا و همینطور پومپیو وزیر خارجه وقت آمریکا قرار داده. با وجود اینکه دولت کنونی آمریکا دولت دموکرات، با وجود اینکه عاشق احیای برجام و این رو به عنوان یکی از هدفهای اصلی سیاست خارجی خودش قرار داده، به نظر نمیرسه به هیچ وجه دولت آمریکا قادر باشه به هر نوعی از توافق در مورد پرونده قاسم سلیمانی و قتل او در عراق بپردازه و اون رو حتی مرتبط با پرونده مذاکرات برجام بکنه.
خب با این اوصاف فکر میکنید ایران در واقع این موضوع رو پافشاری که داره میکنه در مورد انتقام قاسم سلیمانی با وقوف بر اینه که آمریکا در مقابل این خواسته کوتاه خواهد اومد یا نه پافشاری میکنه روی این موضوع تا فرصت بیشتری در اختیارش باشه و مذاکرات رو طولانی تر کنه؟ با چه هدفی داره این کار رو میکنه؟
کسانی هستند که حکومت جمهوری اسلامی رو قطعاً یک دست میبینند، ولی به نظر من شاخه‌هایی از قدرت در درون حکومت هستند که با هم اختلاف نظر دارند. حتی با وجود اینکه شاخه‌های اصلی قدرت یک کاسه شدند، در درون اصولگرایان، چنان که در درون گروه‌های اصلاح طلب هم این تفاوت نظر وجود داره، به نظر من در طول هفته‌های اخیر بخصوص که موضوع احیای برجام بیشتر از هر زمان دیگه نزدیک به وقوع شده، ما این تحریکات یا تحرکات رو در داخل جمهوری اسلامی نزد شاخه های قدرت میبینیم که این موضوع زنده کردن و نو کردن پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی و قتل او یکی از این موضوع هست. هفته گذشته حتی خبرگزاری فارس مصاحبه رو با یکی از نمایندگان مجلس در سایت خودش منتشر کرد که نشون میداد اطلاعات دست اول از موضوع مذاکرات اتمی در وین داره و اسنادی که منتشر شده بود این رو به نوعی تایید میکرد. و در این گفتگو حتی نماینده مورد مصاحبه قرار گرفته خواستار تغییر تیم مذاکره کننده در وین شده بود، کسانی که زیر دست یا زیر مجموعه باقری کنی کار میکنن و سه کمیسیون رو اداره میکنن. این اقدامات نشونه نارضایتی های بخشی از شاخه های قدرته و شما این اختلاف نظر رو بین عوامل تندرو و آقای عبداللهیان وزیر خارجه هم شاهد بودید. این نشون میده که نارضایتی هایی در درون حکومت وجود داره، ولی میشه این نارضایتی ها رو به عنوان بالا بردن نرخی که جمهوری اسلامی در مذاکرات مطالبه میکنه هم تلقی کرد. ولی به نظر من در جایی که موضوع اصلی و مسائل کلی مورد توافق قرار گرفته، این حاشیه ها میتونه در زمانی که توافق امضا میشه به حاشیه رونده میشه. به نظر من جمهوری اسلامی تصمیمش برای احیای برجام گرفته و اگر جزئیاتی که پیش رو هست از میان راه برداشته بشه، این کار دیر یا زود تحقق پیدا میکنه.
خب اگر کوتاه بفرمایید، حالا اگر جمهوری اسلامی از این خواسته خودش کوتاه نیاد، فرض که بخواد بر همچنان بر طبل انتقام بکوبه، به غیر از اثری که روی برجام میتونه داشته باشه، باید به طور کلی در انتظار چه پیامدهایی باشیم با توجه به اینکه به هر حال به نوعی هم گره خورده به تحریم سپاه پاسداران و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و چنین انتقامی هم قاعدتاً باید از طرف سپاه گرفته بشه؟
وقتی سال 2015 برجام امضا شد، رئیس جمهور وقت آمریکا انتظارش که به عنوان هدف اعلام کرد این بود که رفتارهای جمهوری اسلامی تعدیل بشه و جمهوری اسلامی معالاً تبدیل بشه به یک حکومت متعارفی. اگر حالا برجام احیا نشه، یکی از بازتاب‌های اصلیش این است که رفتارهای حکومت در منطقه بسیار تندتر از سابق خواهد شد و جمهوری اسلامی بیش از پیش به دامن شرق خواهد رفت و این میتونه معادلات سیاسی و معادلات قدرت در منطقه کاملا تغییر بده.
سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بین الملل در گلاسکو. شماری از نمایندگان مجلس از بررسی دوباره طرح محدودیت بیشتر اینترنت در مجلس پس از تعطیلات نوروزی خبر دادند. این در حالی است که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اسفند ماه گذشته در بیانیه‌ای از حکومت ایران خواستند تصویب طرح نظارت بر اینترنت که ایران را از جامعه جهانی اینترنت منزوی می‌کند را متوقف کند. سپید بهکام گزارش می‌دهد.
شماری از نمایندگان مجلس از بررسی دوباره طرح محدودیت بیشتر اینترنت در مجلس پس از تعطیلات نوروزی خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی ویژه با انتشار نظریات چند نماینده مجلس تاکید کرده که فضای مجازی باید مدیریت درستی داشته باشد و استفاده از آن برای کاربران امن باشد. اسفند ماه گذشته هیئت رئیسه مجلس مصوبه کمیسیون طرح محدودیت اینترنت درباره تصویب کلیات این طرح را باطل اعلام کرد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در این باره به رادیو فردا میگوید:
کمیسیون مشترک طرح اینترنت کلیات این طرح را تصویب کرده بود، اما هیئت رئیسه نحوه رأی‌گیری را غیر قانونی دونست و این مصوبه را باطل کرد. در سال جدید قاعدتاً باید هیئت رئیسه مجلس درباره نحوه بررسی این طرح اظهار نظر بکنه و بعد از اون احتمالاً جلسه کمیسیون تشکیل بشه و کلیات دوباره به رأی گذاشته بشه. اگر کلیات تصویب بشه که کمیسیون وارد بررسی جزئیات خواهد شد، اما اگر کلیات رد بشه این طرح تا مدتی مسکوت گذاشته خواهد شد.
اواخر سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که طرح مجلس درباره فضای مجازی به گفته او پختگی لازم را ندارد و با توجه به آنچه او مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات خوانده، صلاح نیست که این طرح ادامه پیدا کند. به تازگی شورای عالی فضای مجازی اما از مجلس خواسته نسبت به تصویب قانون ساماندهی فضای مجازی اقدام کند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی از آلمان.
سیاست کلی جمهوری اسلامی تصویب این طرح هست و شورای عالی فضای مجازی هم اعلام کرده که این طرح باید در مجلس بررسی بشه، اما ممکنه که به هر حال درباره جزئیاتش و نحوه اجراش بین نهادهای مختلف اختلاف وجود داشته باشه.
به گفته احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون طرح محدودیت اینترنت موسوم به ساماندهی فضای مجازی، مجلس در این زمینه مصمم است و پس از تعطیلات نوروز رسیدگی به آن را دنبال می کند. این در حالی است که طرح محدودیت اینترنت با مخالفت گروه‌های مختلفی همراه بوده است. برخی از جمله نماینده اردبیل در مجلس بر این باورند که تصویب طرح سیانت به منزله زدن چوب حراج بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. روح الله خضرت‌پور نماینده ارومیه نیز ضمن مخالفت با این طرح گفته بود که طرح محدودیت اینترنت همچون بقیه طرح‌های محدودسازی و مسدودسازی از همکنون شکست خورده است. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی از آلمان.
منتقدان این طرح از طیف‌های متنوعی تشکیل میشن. برخی معتقدند که جمهوری اسلامی اساساً قصد داره اینترنت داخلی را از شبکه جهانی اینترنت جدا بکنه. برخی از افراد در درون خود ساختار جمهوری اسلامی هم با شکل اجرای این طرح مخالفن و معتقدند که مسدود شدن اپلیکیشن‌های پرطرفدار مانند اینستاگرام میتونه تبعات بدی داشته باشه.
با وجود همه مخالفت‌ها اما مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که این طرح حتی یک مخالف هم ندارد که بگوید فضای مجازی نیازمند ساماندهی و قانونگذاری نیست. او تأکید کرده که فضای مجازی به گفته او رها شده و مجلس در صدد است خلأهای قانونی را رفع کند. پیشنویس طرح محدودیت اینترنت که ابتدا در سال 1397 مطرح شد، به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کند. در صورت تصویب این طرح، شرکت‌های فناوری اینترنت موظف خواهند شد از دستورالعمل‌های حکومتی در مورد پهنای خطوط اینترنت و مسدود کردن آن تبعیت کنند. در این حال شبکه‌های اجتماعی موظف می‌شوند در زمینه کنترل و سانسور با حکومت همراهی کنند. در حال حاضر فعالیت شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک، تلگرام، توییتر، یوتیوب و سیگنال در ایران ممنوع است و حکومت جمهوری اسلامی به ویژه در زمان اعتراضات مردمی دست به محدودیت یا قطع کامل شبکه اینترنت می‌زند.
سپید بهکام گزارش می‌داد. پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
من به عنوان یک ایرانی معتقدم که زنان باید تو ورزشگاه حضور داشته باشن. اگه فوتبال برای مرد خوبه، برای زنان هم خوبه.
وزیر کشور اومده میگه که زیرساخت‌ها در مشهد آماده نبودن برای حضور زنان در استادیوم. چند تا مورد داره صحبت ایشون. اولم که اگر که زیرساخت‌ها به قول ایشون مهیا نبودن، اصلا چرا بلیط فروختید؟ از اون برم که اگر میگید که بلیتو جعل کردن و همون جاهلان هم اومدن اسپری فرفر پاشیدن، خب شما که عبدالله مالک ریگی رو تو آسمون میگیرید میارید تو خاک ایران، از اون طرف میرید نمیدونم فلانی رو تو دبی و تو عراق میگیرید و همین دارید میارید ایران، چطور نمیتونید این جاهلان و کسایی که اسپری فلفل زدن تو چشم زنان ایرانی رو سریع بازداشت کنید و محاکمه بکنید؟
پاشیدن اسپری فلفل بر روی دخترهای کم سن و سال و خانمهای علاقمند به فوتبال که رفته بودن فوتبال تیم ملیشون رو نگاه کنن دیگه نوبره. آقای خامنه ای شما رکورد زدی بازم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. در پایان اما ممانعت از ورود بانوان به ورزشگاه ها و گرانی دو موضوعیه که با واکنش بیشتر کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. همکارم بنیامین صدر که این واکنش ها رو پیگیری کرده اینجاست در استودیو. بنیامین
سلام. سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی در تماس‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا هم و مخاطبان ما هم بود، هنوز ماجرای جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف بحث برانگیزه. هر روز هم یکی از فوتبالیست‌ها یا اهالی فوتبال، مربیان یا بازیکنان ملی پوش سابق یا باشگاهی فعلی در این باره واکنشی نشون میدن، در کنار واکنش‌هایی که خب عموم مردم دارن، همینطور چهره‌های برخی چهره‌های سرشناس سیاسی یا فرهنگی کشور. این موضوع به هر حال سال‌هاست که در پلتفرم‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی و همینطور در سطح جامعه مطرح هست. این یک حق زنان هست که خب بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی از اونها سلب شده. خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوع و اشاره کردن به اینکه حقوق زن و مرد در تمامی موارد از جمله این موضوع بایستی در نظر گرفته بشه و فقط نباید مختص حضور زنان در ورزشگاه ها بشه. در جاهای دیگه هم که حقوق زنان به دلیل قوانین اسلامی رایج در ایران پس از انقلاب به خصوص خیلی پررنگ هست، اونجا ها هم باید اعتراض کرد. در تازه ترین واکنش علی دایی که خب دیگه تقریبا همه ایرانیان و در جهان شناخته شده هست، واکنش در بین ورزشکارا و فوتبالیست ها واکنش خیلی دقیقی نشون داده به این موضوع، هرچند کمی با تأخیر، و نوشته که در تمامی موارد، آقای دایی در صفحه رسمی اینستاگرام خودش نوشته، در تمامی موارد حقوق زن و مرد برابر است. امیدوارم روزی فرا رسد که زنان ایرانی در آرامش و امنیت آزادانه به ورزشگاه ها برن و اشک اونها برای شوق پیروزی تیم محبوبشون باشه، نه به دلیل برخوردهای خشنی که باهاشون میشه، مثل در واقع استفاده از اسپری فلفل، گاز اشکاور و چیزهایی از این قبیل. آقای دایی این پست اینستاگرامی رو منتشر کردن بعد از حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی، قرعه پرحرف و حدیث و سیاسی که ایران باش روبرو است، رویارویی با آمریکا و انگلیس در جام جهانی که خب خیلی هم واکنش داشته، اون هم در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص از طرف اصولگراها پاسخهایی که مخالفان جمهوری اسلامی دادن. اما موضوع بعدی که اشاره کردی ماجرای گرانی ها هست که خب هر سال بعد از سال نو و با آغاز سال نو موج گرانی آغاز میشه. نکته که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن، ما در سالهای پیش هم داشتیم، خودتو هم شاید در گزارش ها و مطالبی که تهیه کردی بهش پرداخته باشی، این در واقع به پیشواز رفتن گرانی هاست که مثلا مقامات رسمی یک تاریخی رو اعلام میکنن، مثلا از اول اردیبهشت ولی هنوز به فروردین نرسیده، از اواخر اسفند همه چیز گران میشه و این رو کاربرا در واقع دلیلش رو به نوعی بیسامانی مملکت و رسیدگی نکردن در واقع نهادها و ارگانهایی که باید رسیدگی بکنن به این موضوع دانستن، اینکه چرا باید یک محله با یک محله دیگه قیمتش فرق بکنه، چرا وقتی یک تاریخی اعلام میشه به تعبیر کاربران از مدت‌ها قبل فروشنده ها یا کسبه به استقبال اون گرانی میرن و بعد توجیه میکنن که قرار گرون بشه و چیزهای از این قبیل که خب در تمام این 14 دهه و به خصوص در 2 دهه اخیر از بعد از جنگ ایران و عراق ما خیلی به شدت باش روبرو بودیم. تمام دولت‌هایی که بعد از جنگ روی کار کار آمدن این حجم گرانی در واقع آزاردهنده بوده برای مردم.
ممنونم از تو بنیامین صدر بود و سپاسگزار از شما شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران بخش خبری دیگری رو خواهید شنید و رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران هم با مجله بعد از ظهر برمیگردیم. ایام به کام، روز خوش.